قریب ترین امام دنیا علی، گره زد فاطمه عشق تو رو به دلها علی. تنگ دلم چقدر برای حیده، برای ایمون تلای حیده، شبای قدر و یقینم اینه، پشت سر من دعای حیده. علی یا علی یا علی، 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 علی یا
بسم الله الرحمن الرحیم. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد. اللهم رب شهر رمضان. سلام علیکم بینندگان ارجمند و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر. الحمدلله توفیق درک لیالی روشن ماه خدا نصیب ما شد یک بار دیگر، و در آغاز شبهای احیا در خدمت شما هستیم. انشاءالله بتونیم درک کنیم این شبها رو آنگونه که باید و شاید، و انشاءالله درک با معرفت لیلة القدر نصیب همه ما باشه. اینکه لیلة القدر شب ویژه حضرت صاحب الزمان هست، و ما هم در شبکه‌ای هستیم که با عنوان حضرت ولیعصر مزین و منور و متبرک هست، جای خوشحالی داره برای همه ما. انشاءالله نگاه ویژه حضرت در این شبها و روزهای روشن شامل حال همه ما بشه. به دعای شما عزیزان، دعای شما روزداران، مؤمنانی که میهمان خاص حضرت پروردگار هستید در این ماه عزیز، در خدمت شما هستیم برای درک با معرفت تر لیلة القدر. این برنامه انشاءالله به این موضوع اختصاص داده میشه و راجع به مسائل مرتبط با شب قدر در خدمت کارشناس خوب برنامه استاد ارجمند حاج آقای جباری هستیم، و از محضرشون سوالات زیادی داریم. انشاءالله این سوالات رو بپرسیم و یاد بگیریم و معرفتمون نسبت به این شب نورانی بیشتر بشه. حاج آقای جباری سلام علیکم، طاعت مقبول، بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده این برنامه. آرزو میکنم موفق به طاعات و عبادات مقبولی در این ماه انشاءالله شده باشید تا این لحظه. انشاءالله امشب رو هم خداوند توفیق خاص عطا بکند برای درک اعمال و طاعات این شب، و انشاءالله اعمالی که مرضی وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه باشه، و در ما بقی این ماه هم انشاءالله خداوند توفیقات روزافزون عطا بکند و در خدمت هست.
خواهش میکنم، بزرگوارید. برای اونهایی که خیلی ویژه در مسیر عبودیت هستن، درک لیالی قدر رو برای که آماده بشن، مقدمه سازی کنن، مثل من از همین الان شروع نکردن. تمام شبهای گذشته ماه مبارک رمضان، حتی ماه شعبان، حتی از آغاز ماه رجب، خودشون رو فراهم چنین لحظاتی کردن، اما مثل منی هم بالاخره یکی دو ساعت مونده به اعمالی که مربوط به شب قدر هست. دوستان بیشتر بدانیم راجع به این موضوع و راجع به این شب روشن، شبی که تقدیرها رقم میخوره، و انشاءالله بتونیم درک کنیم، درک بهتری داشته باشیم. این که از عظمت لیلة القدر فراوان گفته شده، علتش چیه؟ آیا به خاطر بحث نزول قرآن در این شب، یا نه اینکه بالاخره با ایام ضربت خوردن و شهادت حضرت امیر همراه شده، و یا اینکه نه اصلا از قبل اسلام هم سابقه ای داشته، حتی قبل از نزول قرآن این شب رو قدر می دونستن؟
بله بله، سوال خوبیه و شاید برای بینندگان عزیز هم این سوال پیش آمده باشه. اینکه حتی دیدم که چند وقت قبل در یک گروه تخصصی بود، برخی اساتید در اونجا بودن، همین پرسش مطرح شد، برخی دیدگاه‌هایی رو مطرح می‌کردن که لیلة القدر عظمتش به خاطر نزول قرآن، دیدم بعضی همین رو مطرح می‌کنن و بعضی هم گفتن که خاطر بحث ضربت خوردن امیرالمؤمنین و شهادت اون حضرت و اینها. در واقع این چنین نیست. حالا با این توضیحی که عرض می‌کنم، بر اساس برخی از روایاتی که دست ما رسیده، یک و دوم اون دعایی که در قرآن کریم در ارتباط با لیلة القدر هست، یکی همون سوره قدره و بخصوص آیه اول این سوره، و دیگری سوره مبارکه دخان، آیات اولیه سوره دخان، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، که مشخص این انا انزلناه الضمیر به قرآن برمیگرده، چون که سوره قدر هم انا انزلناه فی لیلة القدر، هر دو ضمیر هیچ مفسری سخن دیگر نگفت، ناظر به قرآن، قرآن رو نازل کردیم در شب قدر، شب قدری که لیلة مبارکه که در سوره دخان اشاره شده، شب است مبارک. خصوص در سوره قدر، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، این توصیف دارد که تنزل الملائکه و روحو فیها. از عرشبت که ظاهر این به خصوص آیات سوره قدر و همون آیات اولیه سوره دخان استفاده میشه که شب قدر ظرف در واقع نزول قرآن هست، یعنی یک چنین شبی وجود داشته، یک چنین ظرفی وجود داشته از قبل، خداوند متعال روی حکمتی این ظرف رو، این ظرف زمانی رو قرار داد برای نزول قرآن در اون شب. و از ظاهر آیه چنین بر نمیاد که اون شب چون قرآن نازل شد پس شد شب قدر، نه، این شبی است که در جای خودش مستقر بوده از قبل از اسلام و شب خاصی است با این اوصافی که در سوره مبارکه قدر هم بهش اشاره شده، و اینکه در این شب تقدیرها رقم می‌خورد، فرشتگان نازل می‌شوند برای من کل امر، تمامی امور، این چنین شبی رو خداوند متعال شب نزول قرآن قرار داده، بر شرافت این شب افسوده می‌شود با نزول قرآن در واقع، یعنی این شب در جای خودش شرافت داشته قبل از اسلام و در پس از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله با نزول قرآن در شب بر شرافت این شب افسوده میشه، چون یک واقعه عظیمی در این شب اتفاق افتاده، نزول قرآن چیز کمی نیست. فلا اقسم به مواقع النجوم، سوره مبارکه واقعه، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خداوند یک قسمی میخوره در سوره مبارکه واقعه و خودش از عظمت این قسم میخواد یاد بکند. فلا اقسم به مواقع النجوم، به جایگاه ستارگان، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، قسم بزرگ اگر بدانید، که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. و یک عظمت این چنین، قرآنی با این عظمت، کلام الهی در چنین شبی نازل شد. خب این استنباط استظهار از ظاهر این آیات بود. در روایات هم مؤیدش با صراحت وجود داره. روایتی هست که این آدرس روایت رو از کنم، کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 250 روایت هفتم هست، اصلا بابی رو مرحوم کلینی در جلد اول درباره لیلة القدر باز کرده، چند روایت در اونجا هست. این روایت از عن ابی جعفر، ابی جعفر چون مطلق هر شود که اینجا آمده ظاهرن امام باقر باشد، ممکن هم هست ابی جعفر امام جواد، منتها چون مطلق آمده حالا با قرینه راوی باید نگاه کرد که چی هست. ظاهرن امام باقر سلام الله علیه که لقد خلق الله جل ذکره لیلة القدر اول ما خلق الدنیا، خدا از وقتی دنیا رو خلق کرد شب و روز رو آفرید، از اون زمان خداوند شب قدر رو خلق کرد. ولقد خلق فیها اول نبی یکون و اول وصی یکون ولقد قضا ان یکون فی کل سنه لیلتون یتن یهبط فیها یهبط فیها بتفسیر الامور الی مثلها من السنه المقبله. خداوند متعال عرض کنم که در یک چنین در مقرر کرد که در طول سال یک شبی باشه که در اون شب به صلاح همه امور مقرر مربوط به اون سال نازل بشه و هر شبت که تا سال بعد مجددن این هر شبت که شب تکرار میشه. روایت ادامه دارد که من جحد ذالک فقط رد علی الله عز و جل علمه، یک امر انکار ناپذیره و خداوند متعال این رو مقدر کرده، مقرر کرده در چنین شبی و در این شب هر شبت که حجت الهی نازل میشه، یعنی اون امور الهی نازل میشه همراه با فرشتگان از جمله جناب جبرئیل و بر اولیاء الهی نازل میشه. که حالا همینجا خوب گریزی بزنم چون شما در ابتدای فرمایش داشتید که برها شبکه ولی از سلام الله علیه هست، بعد از در هر جای به هر بهانه ای رفت به سراغ حضرت سلام الله علیه و عنایت حضرت رو جلب کرد. خب یک استدلال خیلی خوبی شیعه می کند علمای شیعه به راه نمایی ائمه علیهم السلام، البته که به سوره قدر احتجاج کنید نسبت به مخالفانتون، کسانی که خب حضرت حجت یعنی مهدی امت رو قبول دارن، روایات مهدی رو قبول دارن عام اهل سنت، اما خب خیلی هاشون قائل هستن که قبل از ظهورش متولد خواهد شد. یکی از به اصطلاح مواقف قرآنی که دلالت بر حیات امام السلام علیه در دوره غیبت دارد همین سوره مبارکه قدره. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکتو نه تنزله، اگر بود تنزل الملائکه ماضی بود، یعنی ملائکه نازل شدن در این شب حالا در زمان پیامبر و اینها، اما تنزله در واقع تتنزلوس مستمر حال هست، استمرار میرسونه، یعنی همواره نازل میشوند ملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، برای هر امری در این شب نازل میشن، استمرار رو میرسونه. این یک خیلی روشنه.
و اینکه بر چی نازل میشه؟
احسنتون، بله. خب اینها نازل میشن بر چی نازل میشن؟ آیا بر حال هم انسانهای عادی، بر جمادات، بر نباتات، یا باید یک وجودی باشد که سنخیت داشته بله. باشد؟ این من کل امر و لسن نزول تنزل لغو میشه. برای چی نازل میشن و بر کی نازل میشن؟ برای ازاب باید یک وجود الهی به اصطلاح مقدسی باشد، وجود ملکوتی باشد که این ظرفیت این رو داشته باشد، جایگاهش در حدی باشد که الملائکه فرشتگان، یعنی باز در به اصطلاح مباحث فنی گفته میشه جمع محلا و الفلام، فرشتگان الهی که در این روایت هم که اشاره کردن جبرئیل سلام الله علیه آمده در این روایت، فرشتگان مقرب و غیر مقرب الهی در این شب نازل میشن، من کل امر هر چیز رو، هر امر مقدری رو در اون سال، وقتی من کل امر گفته میشه امور صرفا مقرر مربوطه به انسان ها رو طبعا شامل نمیشه، اطلاقش همه رو میگیره، اونچه که مربوطه به کره زمین هست، مربوطه به حیوانات هست، مربوطه به جنیان هست، امثال اینها،
ماسوالله
بالاخره حضرت حجت و حجت الهی در روی زمین واسطه فیض برای به تعبیر شما ماسو الله، یعنی همه اونها به یمنه رزق الورا هست و لذا این استدلال قیم و جالبی است که بزرگان شیعه دارن در ارتباط با اثبات وجود حضرت حجت و حیات اون حضرت در طول این دوران و طول عمر اون حضرت. و اتفاقا ائمه علیهم السلام در همین باب کافی که اشاره کردم جلد اول صفحه 249 از شود که این روایت آمده باز و عن ابی جعفر آمده که یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزل الله احتجاج بکنید به این سوره فوالله انها لحجت الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله. این سوره حجت الهی است بر بس خلق الهی، در واقع خداوند متعال به عنوان یک حجت نازل کرده دیگه، کسی بخواد مکابره بکند، مخالفت بکند، عناد بورزه در عدم قبول حجت الهی، عدم اعتقاد به ولی زمان، دیگه حجت بر علیهش تمامه. خداوند واسه این سوره حجت رو تمام کرده بر خلق بعد رسول الله و انها لسیدت دینکم و انها لغایت علمنا. بعد دوباره از انتماد که یا معشر شیعه خاصمو به حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فا انها لولات الامر خاصه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. دوباره فرمود یا معشر شیعه یقول الله تبارک و تعالی و ان من امت الا خلا فیها نذیر، که حضرت دارست ادامه احتجاج مطرح میکند که خب در هر زمان یک نظیری، یک حجت الهی باید وجود داشته باشه، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، و نظیر و بیم دهنده الهی، حجت الهی در دوره در حال غیبت امام معصوم سلام الله علیه. حالا چون روایت طولانی من دیگه ادامه روایت رو نمیخوانم، منظور این که شب قدر یک این شب عظیمی است، ارتباط این شب با امام عصر طبیعتاً باز بر عظمت این شب می افزاید. نزول قرآن در این شب به همین ترتیب، اینکه در این شب امور توسط فرشتگان بر امام معصوم نازل میشه و مقدرات رقم میخوره. خب در روایات در ارتباط با اینکه شب قدر کدام شب هست، حالا بحثای مطرح شده و سه شب رو خب از روایت ما بیشتر استفاده میشه، امشب شب اولین شب هست، شب قدر یک شبه،
بله،
اما مقدماتی داره. اون شبی که درش من کل امر نازل میشه و به امضای حجت عصر میرسه اون یک شبه. از قرآن هم استفاده میشه، شبی که از هزار ماه بهتره، یعنی از 80 سال بهتر هست، اون دو شب یا سه شب نیست. اون لیالی قدر که میگیم من تصور نشه که چند شب قدر داریم، از آیات هم خیلی خوب این استفاده میشه، یک شب. اما هر امر مقدر و مقرری در این عالم خداوند یک اسباب و مقدمات و تمهید و زمینه هایی براش قرار داده. باز از روایات استفاده میشه، بزرگان هم خوب بحث کردن در این باره که خب در این سه شبی که بر اساس روایات اهل بیت استفاده میشه، اتفاقا اهل سنت هم در این ارتباط بعضشون هم نظر با شیعه هستن. روز شب 23 تأکید خاصی در روایات شده و هم روایت رسیده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم از ائمه معصومین علیهم السلام که خب استفاده میشه که چنان شبی است. اما از همین روایت استفاده میشه که شب 19 و شب 21 مقدمه است. شب 19 مقدرات از میکنم که مطرح میشه، نازل میشه، در شب 21 محکم میشه، تحکیم میشه مقدرات، به مرحله امضا نزدیکتر میشه. شاید به عنوان یک استظهار بتوان گفت که این شب 19 و شب 21 در واقع ابرام اون مقدرات نمیشه، امضا نمیشه، شب 23 هست. اما مثل کسی که خودشو برای امتحان آماده میکنه، قبلش مرحله سعی میکند که یک لحظاتی رو آمادگی مرور ذهنی داشته باشه و اینها، خداوند نگاه میکنه به بندگان که در این دو شب چگونه عمل میکنن، چگونه به پیشگاهش میان، چگونه استغفار دارن، چگونه حقوق الناس رو پرداخت میکنن، حقوق الله رو به فکرش هستن، به فکر رضائل نفسانشون هستن. در واقع یک مهلتی داده خداوند متعال. اگر مهلت داده نمیشد، یک دفعه بندگان وارد میشدن به شب 23 اون شب قدر، خب یک کمی شد از رحمت خدا به دور بود، چون زمینه آمادگی هنوز فراهم نشده بود. میگن آماده بشید، امشب جوشن کبیر بخونید، مداد دلها متوجه بشه، هر شبت که قرآنی به سر بگیرید، خدا رو به حق قرآن قسم بدید، به حق اولیاء الهی معصومین قسم بده. یک کم امشب انسان آماده میشه، میره کم کم برای شب 23، خب مجددا اعمال انجام میده، بیشتر آماده میشه دیگه. شب 23 دیگه انشالله رقم میخوره اونچه که تمام خیر هست برای بندگان. این فکر میکنم حکمت شاید یک چنین چیزی باشد با مولای استعظام.
اصلا اینقدر با عظمت شب قدر، اگر ما تمام شبهای ماه مبارک رو شب زنده داری داشته باشیم برای درک چنین شبی و ارزش داره. حالا این دوشم که شما فرمودید خیلی هم خوب اشاره کردید و چقدر زیبا راجع به بحث لیلة القدر گفتید و بحث صاحب از زمان حجت خدا در زمین. عرض کردم خدمت بینندگان ارجمند معرفت بیشتری پیدا کنیم، همین امشب اگر جزء اعمال میخوایم قرآن به سر بگیریم و بگیم الهی بالحجت بالحجت بالحجت، خب با تأمل و با توجه بیشتری خودمون رو در محضر حضرت ببینیم انشاءالله. انشاءالله بیاد روزی که در محضر حضرت باشیم و این اعمال رو به جا بیاریم و انشاءالله درک کنیم اون لحظات رو. خیلی خوب، خیلی ممنونم. بله، انا انزلناه فی لیلة المبارکه یا انا انزلناه فی لیلة القدر، این نزول قرآن آیا تمام قرآن منظوره که در شب قدر نازل شده یا اینکه نه آغاز نزول قرآن در این شب بوده؟
بله، قبل از اینکه این نکته رو پاسخ بدم، در تکمیل از اون کام که توضیح بیشتر راجع به فرمایشون که برخی هم کل ماه رمضان رو یا ماه‌های قبل رو خودشون آماده میکنن برای درک لیلة القدر، تو حالات برخی از بزرگان هست که یک سال رو کار میکنن، آماده میکنن خودشون رو، تمام طول سال رو برخی از بزرگان بیدار میماندن برای اینکه درک بکنن شب قدر رو، قطعا درک بکنن. گرچه حالا عرض کردم بر اساس شواهدی شب 23 تایید میشه، اما برای اینکه قطعا درک کرده باشن، چون شب قدر رو خداوند به نوعی مخفی کرده، در سر مخفی کردن شب قدر که دقیقاً میشد خداوند مشخص بکنه در فلان شب از ماه رمضان، این که مخفی کرده برای این هست که در واقع بندگان خدا تحریک بشن، تحریص بشن به این که شبهای دیگر رو هم احیا بدارند. و اینها چنان که در یک روایتی از امام معصوم سوال که میکنه که کدوم یکی از شبهای 21 و 23 میگه چه اشکال داره هر دو شب رو تو احیا بداری و به عبادت مشغول شی،
چقدر برکت داره. یاد این حکایت افتادم، پدری که گنجی رو در یک زمینی نهان کرده بود، بعد تمام زمین رو شخ زدن، بعد تو همین شخ زدن این زمین خودش برکت برای شما. آره، انشالله مقدمه اتفاقات خوبیه، امیدوارم قد بدونیم تمام طول سال همونطور که شما فرمودید. حالا برگردیم به سوال، این که این بحث نزول قرآن،
بله،
آیا تمام قرآن دفعتا نازل شده در شب قدر یا نازل می شود؟
بله.
و اون بحث این که، یا این که نه آیات آغازین مثلا،
بله، قرآن، این که در مورد قرآن که قطعا نازل شده دیگه، طبعا استمرارش نیست. قرآن کریم طبق هم تصریح اون دوتا آیه که عرض کردم و افزون بر اون دو آیه، اون آیه شریفه در سوره مبارکه بقره، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، با تصریح اون آیه قطعا نزول قرآن در ماه رمضان بوده.
تمام قرآن
عرض میکنم و عرض کنم که اون دو آیه هم که اشاره به قرآن میکنه، انزلناه فی لیلة القدر، بحث در این است که آیا تمام قرآن در شب قدر در ماه رمضان نازل شده یا در واقع شب قدر آغاز نزول تدریجی قرآن بوده. یک اختلافی میان شیعه و اهل سنت در این قسمت وجود داره، بین روایات ما و روایات اهل سنت. ببینید، ما در ارتباط با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله میدانیم که اهل سنت بعثت پیامبر رو چون ملازم و قرین با نزول قرآن میدانند، الزاما میگن پیامبر مبعوث که شد آیات قرآن بر حضرت نازل شد که اون آیات 5 آیه اول سوره مبارکه علق باشه، میگن پس چون بعثت قرین و ملازم با نزول قرآن هست و قرآن هم طبق تصریح این دو سه آیه در ماه رمضان و در شب قدر نازل شده، پس بعثت پیامبر هم در ماه رمضان در شب قدره. ولذا حالا شب قدر رو عرض کردم بعضشون 23 میدونن و خیلیشون 27 میدونن،
یعنی 27 رجب نمیدونن به اساس پیامبر،
نه 27 رمضان رو شب قدر میدونن یا بعضیشون شب 23. اقوال دیگری هم دارن، گاهی 17 هم گفتن و 21 هم گفتن، اما مشهور میانه اهل سنت 23 یا بیشتر 27 هست، با اینکه روایات کهنشون 23 درش کم نیست. و این یک روی. اما شیعه بر اساس روایت صحیح معتبر 27 رجب رو قطعا ما تاریخ بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله به نبوت میدونیم. خب این اشکال چطور رفع میشه؟
بله.
اگر شیعه 27 رجب رو روز زمان بعثت پیامبر به نبوت میداند، مگر نبوت پیامبر قرینه با نزول قرآن نبوده؟ قرآن هم که خب طبق این آیات در ماه رمضان و شب قدر نازل شده. پاسخی که از روایات استفاده میشه بزرگان شیعه در این باره مطرح کردن این که بله، بعثت به نبوت قرینه با، یعنی در 27 رجب 40 سالگی پیامبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد با نزول 5 آیه سوره مالکه علق. اما اونی که در شب قدر اتفاق افتاد، نه شروع نزول تدریجی قرآن، بلکه نزول کل قرآن هست. کل قرآن در اون شب نازل شد. شاهدش هم همین است که در یک شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن یک حقیقت جامع هست دیگه، یا این انزلناه ناظر به کل قرآن هست. این نکته که عرض کردم، خب پس نتیجه چی میشه؟ این که در شب قدر از ماه رمضان سالش خیلی در روایات مشخص نشده. سال آیا در طبیعتاً خوب میشه گفت در همون 40 سالگی پیامبر بوده، یا بر اساس توضیحی که عرض خواهم کرد تا 43 سالگی، چون بر اساس روایات معتبری قرآن کریم در طول 20 سال نازل شد.
آها.
چون گاهی گفته میشه 23 سال، آیا کل 23 سال قرآن نازل میشد؟ این روایت که الان عرض میکنم از تفسیر قمی، همطور در کتاب شریف کافی از موجود مقدس امام صادق سلام الله علیه هست که قرآن در طول 20 سال نزول تدریجی داشت.
سوره های مدنی دیگه، یعنی سوره که در مدینه،
بله، یعنی 10 سال در مکه، 10 سال در مدینه. 10 سال در مکه کی؟ 3 سال بعد از نبوت، شروع نبوت پیامبر نزول قرآن در واقع آغاز شد. اون 5 آیه اول سوره علق نازل شده بود،
بله،
اما بعد از اون دیگه 3 سال جبرئیل نازل نشده بر پیامبر، اسرافیل قرینه با پیامبره. اینا دیگه تو هم روایت اختصاص منصوب به شیخ مفید هست، هم در متون اهل سنت هست. و ولذا عرض میکنم که در آغاز بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله اون 5 آیه نازل شد، آغاز نزول تدریجی به نحوی است، منتها با 3 سال فترت در اونجا. رمضانی که درش کل قرآن نازل شد ممکن رمضان سال 40 عمر پیامبر باشه یا رمضان‌های بعدی باشه. اما روایتی که عرض شد در تفسیر قمی هست، مرحوم قمی علی ابن ابراهیم قمی در ذیل سوره مبارکه دخان، آیات دخان رو که ایشون شروع میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم حامی مل کتاب المبین انا انزلناه، یعنی القرآن، ایشون توضیح میده، یعنی القرآن، فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین و هی لیلت القدر. خب این توضیح از زن دقت کن، انزل الله القرآن فیها الى البيت المعمور جملة واحده، در این شب خداوند متعال قرآن رو بر بیت المعمور به صورت جملة واحده، یک حقیقت کامل. اصطلاحا در تعابیر بزرگان ما مرحوم علامه طباطبایی دیگر هم میگن به معنی حقیقت مجرد بسیط. از خود قرآن استفاده میشه، کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. احکمت آیاته یعنی آیات قرآن ابتدا دارای تفصیل نبود، معانی قرآن به صورت یک حقیقت بسیط مجرد بر اون عالم مجرد بیت المعمور نازل شد، بعد در طول 20 سال از میکنم که بر قلب مبارک پیامبر. بیت المعمور کجاست؟ خب در قرآن کریم یه جایی در شماره که طور قسم به بیت المعمور خورده، بل بیت المعمور، و در روایات توضیحاتی درباره بیت المعمور آمده، از جمله این که فرمودن در آسمان چهارم خداوند متعال این مقام رو، این بنا رو بنا کرد برای عبادت فرشتگان، برای طواف فرشتگان، برای چون فرشته تو بعضی از روایت‌ها چون فرشتگان برای خلقت حضرت آدم سلام الله علیه نوعی حالا اعتراض یا سوال کردن از محضر خداوند متعال، بر فرشتگان اسیان نمی‌کنه اما سوال کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این سوال شد بعد از اینکه خداوند متعال فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، نوعی حالت توبه از میکنم درباره فرشته، در واقع تقدیس بیشتر هست، تسبیح بیشتر هست، توبه شد اونا لا یعصون ما امرهم الله. لذا این مقام رو خداوند مقرر کرد برای فرشتگان که در اونجا عبادت کنن، طواف کنن، تسبیح بگن. تو بعض از روایت داره که محاذی کعبه، محاذی نه محاذی مکانی، یعنی اونجا مکان است مانند کعبه که برای انسان‌ها بنا شد برای عبادت و طواف انسان‌ها، اونجا برای فرشتگان. حالا انشالله میریم میبینیم اونجا رسول خدا صلی الله علیه و آله در شب در معراج وقتی که با آسمان برده شد، در روایات دارد که در بیت المعمور اون حضرت با ارواح انبیا ملاقات کرد و از جمله حضرت ابراهیم سلام الله علیه در ورودی اونجا بودند و بعد پیامبر اکرم به نماز ایستاد، انبیا به پیامبر اقتدا کردن. این که گفته میشه در اون شب، در شب قدر فرمود امام که به بیت المعمور جملتن واحده قرآن نازل شد، عرض میکنم که در واقع اون حقیقت قرآن هست که بر اون مقام نازل شد. حالا فایدهش چیه؟ یکی از فوایدش اینه که فرشتگان به عظمت این قرآن پی میبرن که بعد از اون مخواد بر قلب مبارک پیامبر نازل بشه. فرمود که وهی لیلة القدر انزل الله القرآن فيها الى البيت المعمور جملة واحدة ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله صلى الله عليه واله في طول 20 سنة. بعدش بر قلب پیامبر در طول 20 سال نازل شد. فيها يفرقو، یعنی در لیلة القدر، يفرقو كل امر حكيم، ادامه این ارشاد که روایت. لذا با این توضیحی که عرض کردم، اینو اصطلاحا هم میگن نزول دفعی. در تعابیر خب ما میگن دو گونه نزول داریم، نزول دفعی، نزول تدریجی. این نزول دفعی گاهی مفسران هم فرمودند که غالبا اکثر قریب به اتفاق مواردی که نزول دفعی است، ماده انزال، انزله، سوره باب افعال به کار میره. اونجایی که تدریجی است تنزیل به کار میره، نزله
خب
تفعیل، بله. اینجا انزال آمده درباره انا انزلناه، در هر دو جای عرض کنم که سوره دخان و همطور سوره مبارکه قدر. و عرض کنم که لذا در این که یک نزول دفعی داریم و یک نزول تدریجی، لذا با تا این توضیحی که عرض کردم، شیعیان اهل بیت علیهم السلام استدلالشون در این جهت که بعثت رو در غیر ماه رمضان میدانن، با این توضیح مدار روشن میشه. در غیر ماه رمضان یا در ماه رجب بعثت به نبوت انجام گرفت با نزول 5 آیه سوره علق، و در ماه رمضان در شب قدر کل قرآن بر بیت المعمور نازل شد و این آیات هم ناظر به اون جهت هست.
خیلی خوب. حالا من قبل که سال بعدی رو مطرح کنم، گفتید انشالله میریم میبینیم.
انشاءالله
امیدی هست یعنی ما بیت معمور رو در آسمان چهارم ببینیم؟ کاری باید بکنیم؟
همه کارهایی که این شبا باید کرد انشاءالله از خدا بخوایم که ما رو آسمانی قرار بده انشاءالله. سلک انبیا اگر محشور بشیم طبیعتا میبینیم.
خیلی رازهای فراوانی، خبرهاییست در عالم ولی ما بی خبرهاییم و خیلی حیفه. خیلی خوب، حالا یه فاصله میگیریم، امیدوارم به نگاه ویژه حتی صاحب زمان درک این لحظات روشن نصیب همه ما بشه، با معرفت در حد بذات موجوداتی که ما داریم و البته با نگاه امام انشاءالله ظرفیت ما هم بیشتر خواهد شد. یه فاصله میگیریم در خدمت شما خواهیم بود.
بحر شما کرد به ما سجد فرشته، دست خودم نیست که مرهون تو باشد، قرعه عشق است که مدیون تو باشد، زنده شدم از شراب تو بنوشم، زمزمه کردن از آن تو بگوشم، روز تولد از آن تو برنامد، به قیامت شدم عبد و غلامت. ای که به خود از خدا کردیم آگاه، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله،
اشهد ان علی ولی الله.
علت ایجاد تمامیت توحید، علت حرم فروزنده خورشید، اذن چکیدن به هر قطره باران، رویش هر برگ به هر شاخ درختان، اذن تلاطم به امواج و به دریا، نور خداوند در آینه دنیا، که سوار بلندای طریقت، روح سعادت به احکام شریعت، جلوه پاک خدا وقت سحرگاه، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی
اشهد ان علی ولی الله. الحمدلله که به نعمت ولایت امیر المؤمنین این شکر رو بر زبان جاری میکنیم. انشاءالله که قدرشناس این نعمت بزرگ الهی باشیم و حضرت رسول به ما اجازه بدن که از شیعیان حضرت امیر باشیم آنگونه که باید و شاید. راجب بحث لیلة القدر صحبت میکنیم و بالاخره نزول قرآن چقدر خوب معرفتمون نسبت به این کتاب آسمانی بیش از پیش باشه. اتفاقاً حاجی جباری، من اخیراً کتابی رو می‌خونم، بیانات مقام معظم رهبر راجع به قرآن، مباحثی که تو این سال‌ها از سال 69 تا سال‌های اخیر داشتن و چه دقت نظرهایی و چه نکات خوبی راجع به قرآن، و چقدر متأسفانه تو زندگی شخصی من و امثال من کمه، کم رنگ قرآن و کم فروغه. ولی خب امشب الحمدلله این بحث باز شد که راجع به قرآن بیشتر بدانیم و بهتر بدانیم انشاءالله. همین قرآنی که پیش روی ما هست و مثل امشبی بر سر میگیریم و از نزول دفعیش هم گفتید، نزول تدریج گفتید، حالا همین قرآنی که الان در دست ما هست آیا در زمان خود حضرت رسول گردآوری شد یا برخی میگن در زمان خلیفه اول بوده؟ نظر صحیح چیه؟
بله، این نکته است که به تاریخ قرآن مربوط میشه. در علوم قرآن معمولا در این باره بحث میشه. عرض میکنم که بحث مهمی هم هست، بحث به نحوی به تاریخ سیاسی اسلام مربوط میشه.
تاریخ سیاسی اسلام،
بله. و فکر میکنم اون کسانی که دست به قلم بردن در ارتباط با تاریخ قرآن و بی توجه به فضای سیاسی صدر اسلام و دوره بعد از رحلت پیامبر، شاید بشه گفت به خطا رفتن در این مسئله. توجه نکردن به اون زمینه‌های سیاسی با این توضیحی که عرض میکنم. اون توضیح این هست که آیون اهل سنت معمولاً عمدتاً نگیم تماماً در ارتباط با جمع قرآن، حالا قبل از اینکه باز این ادامه بدم، این جمع قرآن رو معنا کنم در اصطلاح علوم قرآن و تاریخ قرآن. وقتی گفته میشه جمع قرآن، سه معنا ازش متبادر میشه. اصطلاحا وقتی میگن علمای علوم قرآن، جمع القرآن، سه معنا. یک جمع به معنای حفظ هست. یعنی همین که در عصر پیامبر صحابه پیامبر قرآن رو آیات میشنیدن و در حافظشون میسپردن، گاهی گفته شده جمع القرآن معنای جمع فی الحفظ، به معنای حفظ. گاهی این مقصوده. و گاهی گفته شده جمع القرآن به معنای کتابت قرآن، مطلق کتابت، که خب هم در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله جمع به معنای اول قطعا انجام گرفت. کسانی حفظ میکردن، بسیار بودن حافظ قرآن، بخصوص با توجه به اینکه عرب از حافظه خوبی برخوردار بود. قبل از ظهور اسلام عرب جاهلی چون خیلی اهل کتابت نبود، اهل نوشتن و در مکه با اون جایگاه مهمش 17 نفر در واقدی نقل میکنه، در از کنم که فکر مغازیش باشه یا کتاب دیگه شه، در اونجا نقل میکند که هنگام ظهور اسلام در مکه فقط 17 نفر سواد داشتن. چون خیلی سواد خواندن نوشتن رایج نبود، لذا بیشتر در حفظ میسپردن اشعار و امثال اینها، خطابه ها و اینها رو، و رو همین جهت قرآن رو خیلی حفظ میکردن، حافظهشون خیلی خوب بود. این قطعا انجام گرفت در ارتباط با قرآن. کتابت به معنای نوشتن آیات قرآن در اجزاء متفرق که به شکل کتاب هنوز جمع نشده، چون اون زمان باید نوشت افزار خیلی نبود، اینطور نبود که کاغذ رایج باشه، قرطاس بود، کاغذ بود، اما خب خیلی رایج بود. کاغذ از چین میومد، از چین با کشتی ها میومد به یمن و از اونجا از طریق زمین میومد به مکه و میرفت به اروپا و اینها، تیم مسیر تجاری که از یمن به سمت اروپا و شام وجود داشت. و خب اینطور نبود که حالا فراوان این نوشت افزارها در اختیار باشه، لذا در از بکنم که روایات هست که از ابزارهای مختلف استفاده میکردن. یک ابزارش قرطاس بود، گاهی از چرم استفاده میکردن یا از بکنم که این استخوانهای پهن کتف شتر رونا می نوشتن، گاهی رو تخته ها می نوشتن، تخته های پهنی که بود از چوبه نخل و اینها، امثال اینها که اسامیش اومده در کتب علوم قرآن، تو اینا می نوشتن به صورت اجزا متفرق، تا بعد کاغذی پیدا کنند و رو اونجا پاک نویس بکنند یا تبدیل کنند اون رو. این هم نکته دو. پس جمع به معنای کتابت قرآن، اینم قطعا انجام گرفت، هیچ کسی حرف در این نداره. اما معنای سوم میگیم جمع القرآن یا جمع قرآن به صورت یک مصحف،
درست،
به صورت یک کتاب
کامل،
به صورت یک کتاب که مصحف یعنی اصحفه، یعنی صحافی شده. حالا صحافی شده به اصطلاح امروز یعنی مجموعه اجزاء متفرق کنار هم نهاده شده و به صورت یک کتاب در آمده که بگن مصحف اصطلاحا. سخن در اینه، آیا در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله قرآن به شکل مصحف جمع آوری شد یا خیر؟ غالب قریب اتفاق اهل سنت به تبع برخی از روایاتشون، بخصوص از صحیح بخاری بگیر تا دیگر منابعشون، که این رو عرض میکنم که نسبت دادن به ابوبکر، که ابوبکر در زمان خلافتش اقدام کرد به جمع قرآن، گفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله موفق نشد که قرآن رو به صورت کتاب جمع بکنه، مصحف جمع بکنه. چرا؟ چون تا آخرین روزهای حیات پیامبر قرآن نازل میشد، سوره ها نازل میشد، آیات نازل میشد، وحی باید جابجا میشد، این آیات در جای خودش قرار داده میشد، لذا به شکل مصحف فراهم نشد. این ادعا رو دارم عرض میکنم، بعد ردش رو عرض خواهم کرد. و اینها مدعی هستن که پیامبر از دنیا رفت، حروب رده رخ داد، جنگ های ارتداد، کسانی که از دین برگشتن، برخی از قبائل در جنوب در شمال، و کسانی که مدعی نبوت شدند مثل مسیلمه کذاب و اینها، 3-4 نفر در اواخر عمر پیامبر ادعای دروغین نبوت کردن، از جمله مسیلمه. در برخورد با مسیلمه و سپاه اسلام که اعزام شد برای برخورد با مسیلمه در منطقه یمامه در شرق مدینه، در اونجا چند صد نفر از حافظان قرآن فقط کشته شدند یا به شهادت رسیدند، و لذا میگن که بعد از اون ابوبکر احساس خطر کرد نسبت به قرآن، که قرآن داره از بین میره، نوشته نشده، جمع نشده، حافظان قرآن هم و قاریان دارن از بین میرن، و لذا رفت سراغ زید بن ثابت، که این آدرسی که عرض میکنم در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 210 چاپ دارالفکر، جلد 5 صفحه 210 این رو نقل میکند. یکی از نقلای معروفه که زید بن ثابت میگه ابوبکر و مقتل اهل یمامه، بعد از قتل بر حال صحابه پیامبر چند صد نفر در جریان یمامه، منو خواست و با اصرار از من، چون زید بن ثابت جوانی بود از جوانان انصار که بعد از هجرت پیامبر سواد یاد گرفته بود و چون جزو کاتبان وحیه، میرن سراغ زید بن ثابت و ازش میخوان که بیا و قرآن رو کتابت کن، جمع کن. جالبه، میگه منم همراه عمر رفتم نشستم در مسجد پیامبر و هر کس هر مقدار از قرآن از پیامبر نوشته بود و شنیده بود آورد، و از کنم که میگفت و به شرط اینکه دو تا شاهد بیاره برای اینکه از پیامبر اینا رو شنیده و ما اینا رو جمع کردیم و این قرآن فراهم شد زمان ابوبکر رو. بعدش هم در ادامه نقل میگه که این رو دادیم در خانه ابوبکر بود، بعد در زمان عمر به حفصه سپرده شد، در خانه دختر عمر حفصه همسر پیامبر بود و تا رسید زمان عثمان. این ادعاشو این هست که قرآن رو ابوبکر جمع کرد به صورت یک کتاب. حالا نقدهای متعددی که بر این وارده جدا، اما قبلش من این سوال رو عرض میکنم از خدمت شما بینندگان عزیز، خوب تأمل بفرمایید که این که عرض کردم تاریخ قرآن رو بر اساس تاریخ سیاسی صدر اسلام باید دنبال کرد، واقعا میشه پذیرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله ثقل اکبر، قرآنی که به هر حال همه چیز هست، اعجاز جاودان پیامبر صلی الله علیه و آله هست، نعوذ بالله این چنین کوتاهی بکنه در حق قرآن که قرآن متفرقه در اجزا و سب و لقاف و رقاع و فلان و به تعبیر روایت در تک استخونها و چرمها و کاغذها اینو باشه، بعد به اصطلاح ابوبکر بیاد و این دغدغه رو داشته باشه قرآن رو جمع بکند. پیامبر اکرم واقعا عاجز بود از این کار. پیامبر 20 سال وقت داشت و کتاب وحی هم که می نوشتن و خب می شد این قرآن به صورت منظم به امر پیامبر، چون که در روایات هست که میگن که رسول خدا وقتی که آیات نازل میشد مکان آیات رو مشخص میکرد، مکان سوره ها رو مشخص میکرد و میرفتن این کاتبان رو در جای خودش قرار میدادن. پیامبر اکرم وقتی که غریبه میامد به مدینه و میخواست قرآن بهشون عرضه بکنه، آیا یه گونی از این تیکه استخونا و چوبا و اینها میداد که قرآن روش نوشته شده بود یا باید کتاب عرضه میکرد؟ کتاب میداد پیامبر. خود قرآن کریم به عنوان تحدی گفته این کتاب مثل این کتاب رو، یا عشر سور و سوره ها به هر حال مشخص باشه در یک جا مدون باشه. و اتفاقا از همین زید ابن ثابت نقل کردن در برخی از متونشون که کنا فی زمن رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع، ما چنین بودیم، به عنوان امر مستمر یاد میکند، چنین بودیم در زمان پیامبر که تألیف میکردیم قرآن رو، نؤلف و تألیف، تألیف یعنی کنار هم قرار دادن از رقعه ها، از این اجزاء متفرق ما قرآن رو تألیف میکردیم. و میخوام عرض بکنم که هم در روایات مناقض این ادعا وجود داره و هم در عرشبت که دلیل عقلی، ما واقعا در ارتباط با رسول خدا چون که اشاره کردم میتوانیم بپذیریم پیامبر اکرم نعوذ بالله در باره قرآن کوتاهی کرده باشد، قرآن رو متفرق رها کرده باشد که امت بعد از پیامبر بیان این اجزاء متفرق رو کنار هم قرار بدن، چینش کنن، نظم ببخشن. چنین پیامبری شبیه است به همون پیامبری که آقایون ادعا میکنن مسئله ولایت رو مشخص نکرد، خلافت رو مشخص نکرد. بله با اون پیامبر میخوره این از بکنم نسبت و انتصاب.
اطرت رو به یک جور، یعنی ولی بعد از خودش حضرت یک جور، کتاب اللهی که توی حدیث ثقلین تصریح شده،
یعنی اومدن جوری تاریخ رو برای ما ترسیم کردن که پیامبر نسبت به ثقلین هر دو یک موضع یا عملکرد مشابه داشته، چون که ناجی راجب ثقل اصغر و اهل بیت و خلافت ولایت امامت میگن پیامبر اکرم کسی رو تعیین نکرد واگذار به امت کرد، در ارتباط با قرآن هم دارن چنین ادعایی میکنن که بله این توسط، چنان که ما میگیم درباره بحث ولایت و امامت و خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله اهتمام جدی داشت به اینکه تکلیف اون رو مشخص بکند، مکرر حدیث منزلت، حدیث ولایت، حدیث قدیر امثال اینها، مثل هم رو درباره قرآن قائل هستیم. پیامبر کتاب وحی مثل امیرالمؤمنین داشت، مثل عبی بن کعب داشت، مثل عبدالله بن مسعود داشت. زید بن ثابت هم بعد ملحق شد. این زید ابن ثابت چرا میرن سراغ حالا انگیزه ابوبکر رو عرض میکنم، اصل جمع ابوبکر درست، اما نه به این انگیزه، نه به این خاطر، دلیل دیگری داشته، اونا رو عرض خواهم کرد. چرا میرن سراغ زید ابن ثابت؟ تو همین روایت بخاری هست وقتی رفتن سراغ زید ابن ثابت بهش پیشنهاد کردن، میگه فقال ابوبکر انک رجل شاب عاقل ولا نتهمک، یک جوان عاقلی هستی، نزد ما متهم نیستی. نزجت سیاسی در خط خلفا بود، در خط جریان خلافت بود. بلذا میرن سراغ اون، میگن بیا قرآن رو جمع کن. و الا حالا چرا رفتن سراغ این؟ حالا الان اشاره میکنم. پس این نکته که بر اساس استدلال عقلی قاعده حکمت، اینکه پیامبر فرد حکیم بوده، اهمال نمی کند نسبت به قرآن، قرآن رها بکنه دست امت، خودتون بیاید این قرآن جمع بکنید. یعنی با عبارت دیگر بخوام عرض بکنم، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله قرآن رو با راهنمایی خودشون آیاتش رو تنظیم بکند، سوره هاش رو تنظیم بکند به شکل کتاب منظمی در بیاره، امت از تفرقه و اختلاف دورتر هستند، یا یعنی اینکه رها بکند که خودشون، چون که درباره امامت هم همین عرض میکنه، اینکه پیامبر اکرم امام رو به جانشین تعیین بکند، امت تکلیفشون روشن‌تره، یا اینکه بگه خودتون بشینید در صحیفه کاری اونجا انجام بدید. عیناً مثل همه. بنظر بر این اساس این لب مطلب به لحاظ استدلال عقلی و از اون که حکمتی که انتظار می‌ره پیامبر بر اون اساس عمل کرده باشه، از جهت شواهد تاریخی هم که فراوان ما داریم. حالا اینجا خوبه کتابی معرفی بکنم از زن بیننده که اهل مطالعه هستید. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی مشهور هستن رحمت الله علیه، کتاب مشهورشون کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله بود. آثار دیگری هم تکنگاره های در جنب داشتن، از جمله کتابی دارن با عنوان حقائق و هامه حول القرآن الکریم، یه تک جلدیه، ترجمه هم شده با عنوان حقائق مهم پیرامون قرآن کریم. در اونجا این بحث خیلی خوب باز میکنه و ایشون اتفاقا نظر قطعیش همینه که در زمان پیامبر قرآن به شکل یک کتاب مصحف مدونی جمع آوری شد. خود کاربرد واژه مصحف در لسان پیامبر، چندین روایت داریم که ایشون میارن، خب مصحف برشی بر اجزا متفرق به کار نمیره، واژه کتاب، واژه مصحف، بحث ختم قرآن، بحث تنظیم سوره های قرآن. روایاتی داریم ابی بن کعب میگه پیامبر از حمد، از فاتحه تا ناس برای من به اصطلاح فضائل این سوره رو بیان کرد. پس پیدا زمان پیامبر این تنظیم شده بود، وجود داشته، اول فاتحه آخر ناس. یا مثلا تعابیر سبع طوال، این هفت سوره بزرگ اول قرآن کریم، پس پیداست که در تعابیر مثل معین، سوره های صد آیه به بالا، اینا تعابیریست که در لسان پیامبر به کار رفته. این سوره های اینچنینی کنار هم نهاده شده در قرآن، سبع طوال کنار هم نهاده شده، و این همه نشون میده زمان پیامبر این تنظیم صورت گرفته بود. خب این در ارتباط با اینکه ما به طور قطع قائل هستیم به اینکه در زمان پیامبر قرآن به شکل یک مصحفی مدون شد و در اختیار بود. خب اگر این بود آقای ابوبکر چه کار کرد؟ این روایت و چندین روایت دیگری که در تاریخ هست، این رو کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی صاحب الاحتجاج از علمای قرن ششم ما بوده، احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی، کتاب بسیار ارزشمندی الاحتجاج که از عنوانش پیداست احتجاج های معصومین، مناظراتشون و اینها رو و همطور اصحاب ائمه رو اونجا جمع کرده. اونجا اشاره می کند به مصحف امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کتاب الاحتجاج که پیامبر اکرم یک وصیتی کرد به امیرالمؤمنین که یا علی القرآن خلف فراشی، این کنار جایگاه استراحت من هست قرآن، این رو بعد از رحلت من تنظیم کن، بردار و این رو مرتب کن و عرضه کن به عرض میکنم که امت. امیرالمؤمنین چند روز بعد از رحلت پیامبر، یعنی ابتدا که مشغول تجهیز بدن پیامبر بود، بعد حضرت مشغول جمع قرآن شد، هرچی اومدن میگفتن بیا برای بیعت و امثال اینها، حضرت برای دفع شر کسانی خیلی میومدند و مراجعه میکردن فعلا میگفت که من مشغول جمع قرآن هستم، نمی رفت بیرون. حالا راجع به بحث خلافت اینو باشون چه کنه، آلیت اللات ارتدی الا للصلات حتی اجمع القرآن، قسم خوردم که ردا به دوش نگیرم مگر بخاطر برای نماز تا زمانی که این قرآن رو جمع نکنم. و امیرالمؤمنین نشستن قریب به یک هفته، روایتی از امام باقر سلام الله علیه هست، حدود یک هفته بعدش قرآن رو بین دفتین به صورت یک مصحفی آورد و عرضه کرد به ابوبکر. مسجد آورد، صحابه بودن، ابوبکر و عمر و اینها اونجا بودن، اون عرضه کرد. خب اینها طبق نقل احتجاج تبرسی میگه باز کردن، اول صفحه‌ای که باز کردن فیه فضائح القوم، توضیح این رو عرض میکنم، که در روایات ما مرحوم مفید دیگر رو نقل کردن که این مصحفی که امیرالمؤمنین فراهم کرد آیات همون آیات بود، اما وظیفه امیرالمؤمنین بود که قرآن مفسر تفسیر شده با بیان سبب نزولها، شأن نزولها، ناسخ و منسوخها، احیانا اسامی کسانی که اون آیات در مدح یا در ذم اونها نازل شده بود، قرآنی که کنار آیه ولایت جریان اعطای انگشتری آمده، قرآن که کنار آیه اکمال جریان قدیر درش آمده و قرآنی که کنار سوره منافقین وصف منافقین آمده، اسامیشون آمده، امت نیاز به قرآن مفسر داشت نه قرآن مجرد. قرآن مجرد خب اختیارشون بود و میخوندند و حفظ بودند و اینها، نیاز داشتن تفسیر درست. تفسیرم کی باید بکنه جز امیرالمؤمنین؟ کی میخواد تفسیر کنه؟ بلذا این که امیرالمؤمنین مأمور جمع شد، مأمور جمع اصل قرآن نشد، اون انجام گرفته بود. بله، به امر پیامبر مأمور شد که این قرآنی که با املاء پیامبر به کتابت علی این تفسیرها در حواشی آیات نوشته شده بود این رو. ولذا مرحوم تبریزی نقل میکند که وقتی که این رو باز کردن و اول صفحه رو باز کردن، فیها فضائح القوم، فضائح القوم یعنی کارا اینا رو توضیح داده بود، آیاتی در شأنش نازل شده بود، بستن، گفتن اون چی که نزد ماست ما رو کافی است، ما رو نیازی به این مصحف نیست. و چرا قبول نکردن؟ خب مگر دلیل جز این داشت که دیدن که اگر این بخواد قرآن مفسر علی، تفسیر علی بخواد منتشر بشه، جایی برای اینها دیگه نمیمانه. و جالبه که میگه اون چه که نزد ما هست ما رو کافی است، پیداست قرآن به صورت کتاب منتها فارغ از، خالی از این تفسیرها در بین امت وجود داره، نه در اجزاء متفرق. ولی امیرالمؤمنین اون رو بستند و گفتن من این رو فقط ارائه کردم برای اینکه بعداً نگید که ما از این غافل بودیم، برای اتمام حجت در قیامت نگید ما از این بی خبر بودیم. و آورد منزل و اون قرآن دست اهل بیت، دست ائمه، یکی پس از گاهی از اون قرآن می‌خواندن و از تفاسیری که در حواشون هست نقل می‌کردن برای اصحاب. برخی از اصحابم احیانا دیدن اون قرآن رو و ما معتقدیم طبق روایات در دست حضرت حجت سلام الله علیه در روایت دارد که حضرت اون رو آشکار خواهد کرد و برای تعلیم عرضه میکنه به امت. حالا در همون احتجاج تبریزی میگه که وقتی که دیدن علی چنین مصحفی عرضه کرد، خوف این رو داشتن که چنین خبرهای در مصاحف صحابه هم وجود داشته باشد، اون هم تو حواشی مصحفهاشون چنین توضیحات نوشته باشن، لذا به زید ابن ثابت رو مأمور کردن به اینکه بیا و یک قرآن خالی از این توضیحات، به قرآن مجرد در اصطلاح این رو چه کن. و اینکه در این روایت میگه به زید ابن ثابت گفتن انک رجل عاقل شاب عاقل ولا نتهمک، چرا سراغ اون رفتن؟ این گفتن ما تو نزد ما مورد اتهام نیستی. خب میرفتن سراغ عبی ابن کعب، اون که سابقهش بیشتر بود در کتابت، و سراغ عبدالله ابن مسعود میرفتن که اونم از دوران مکه کاتب وحی بود، اومدن سراغ زید ابن ثابت و همین دلیل تو نظام اتن هم سوی با ما هستی. ولذا قصه اینه بر اساس اون چه که در منابع ما هست، اما خب در تاریخ به شکل دیگری رقم زده شده. اصرار باید بشه که قرآن زمان پیامبر به شکل مصحف فراهم نشد تا این اقدام به صورت اقدام طبیعی جلوه داده بشه.
درست، خیلی خوب. الان من دلیل تاکید شما بر تاریخ سیاسی اسلام رو متوجه شدم. و حالا از مصحف امیرالمومنین گفتید، مصحف فاطمه زهرا هم خب معروفه.
بله.
و اون هم در همین زمینه است.
بله، عرض میکنم. حالا خوب سوال فرمودید. متاسفانه این دشمنان شیعه مغرضین، خب با اینکه میبینن ما رادیو قرآن داریم، شبکه قرآن داریم، شبانه روز در محافل شیعی، در رسانه‌های شیعی قرآن تلاوت میشه و همین قرآن است که عموم مسلمان‌ها قبول دارند و اینها، با این وجود اما متاسفانه متهم میکنن شیعه رو که شیعه قرآن دیگری رو قائل هست و میگن مثلا قائلن به مصحف علی، میگن مثلا اون یک مصحف دیگری است غیر از این قرآن که حالا توضیحش عرض کردم. و همینطور مصحف فاطمه، واجه مصحف درباره امیرالمؤمنین که به کار مراد همین قرآنه، همین قرآن امیرالمؤمنین با این توضیحاتی که اشاره کردم. اما واجه مصحف درباره مصحف فاطمه که به کار رفته مراد قرآن نیست، به معنای لغوی خودش به کار رفته و به اصطلاح طبق روایات ما که درباره مصحف فاطمه توضیح دادن که در اش آیه ای از آیه قرآن نیست، اصلا بحث قرآن نیست، بلکه مصحف فاطمه مجموعه اون اخباری است که بعد از رحلت رسول خدا برای تسلی خاطر فاطمه سلام الله علیها جبرئیل نازل میشد و عرض کنم که اخباری رو مطرح میکرد الی یوم القیامه، حوادثی که میومد. طبیعتاً بعضش طبیعتاً بشارت به فاطمه بود دیگه، بحث ظهور فرزند فاطمه سلام الله علیها و همینطور بعد از اون مسائل رجعت، غلبه حق بر باطل، اینا جبرئیل میگفت به عنوان تسلی خاطر فاطمه و فاطمه سلام الله علیها هم اینها رو به امیرالمؤمنین املا میکرد و امیرالمؤمنین کتابت میکرد. مجموع این املاها و این کتاب شد یک کتاب، یک مصحفی که معروف مصحف فاطمه، که ائمه برای دفع همین اتهام گفتن چیزی از قرآن در اونجا نیست، اصلا اون ربطی به قرآن نداره. بنابراین در عرفشی اصطلاحشی، حالا این مغرضین میخوان چیز دیگه نسبت بدن به خودشون مربوطه، اما اونچه که در عرف شیعه مطرح هست وقتی میگه مصحف فاطمه منظور قرآن نیست بلکه یک چنین چیزی است، وقتی میگه مصحف امیرالمؤمنین هم منظور اون مصحفی است که آیات همین آیاته اما همراه با تفسیرها و توضیحات بوده.
خیلی خوب، رحمت خدا بر روح بلند حضرت امام راحل که راجع به همین مصحف فاطمه بیان خیلی شکوهمندی دارن، سر روحشون شاد باشه در جوار حضرت صدیقه طاهره. حالا قرآنی که پیش روی ماست بر اساس قرائت حفص از عاصم، راجع به این دو شخصیت حالا نکاتی بیان شده، حالا شاید عدالتشون هم زیر سوال بره، حالا دوستانم گفتن یه فاصله میگیریم یه برنامه میبینیم بعد راجع به این صحبت کنیم که آیا در اصالت قرآن خدشه وارد میکنه، با دل قرص قرآن رو باز کنیم بخونیم یا نکته دیگه هست. انشالله یه میان برنامه میبینیم. شهادت حضرت امیرالمومنین رو پیش رو داریم و امشب هم شب ضربت خوردن حضرت مولاست. این رباعی رو خدمت شما تقدیم کنم انشالله امشب که قرآن به سر میگیریم و به فراز به علیین میرسیم با معرفت بیشتری بگیم. دست دل من اگرچه خالی است، بلی روشن شده راهم به دو نور ازلی، قرآن به سرم گرفتم و میگویم یا رب به علی.
آید از مسجد کوفه ندایی، یا علی یا علی داد از جدایی، کوفه در ناله ان من یجیبه، یا علی یا علی مسجد قریبه، رخسار گلگون سجاد پرخون، رشد هدایت جان ها فدایت، رشد هدایت جان ها فدایت، یا علی یا علی آه و بابینا، یا علی یا علی آه و بابینا، یا علی یا علی آه و بابینا. چاه کوفه شرار از دل برارد، نخل کوفه دیگر مولا ندارد، شیر حق عازم فصل حبیبه، ناامید از مدافایش طبیبه، ای در فدا شد حقش ادا شد، خسته ز دنیاست دلتنگ زهراست، خسته ز دنیاست دلتنگ زهراست، یا علی یا علی آه و بابینا، یا علی یا علی آه و بابینا، یا علی یا علی آه و بابینا. یا الهی الهی یا الهی، یا الهی الهی یا الهی،
حسنش بروده یا رب گواهی با رخ خونی امام عادل میفرستد قضا از بحر قاتل جانها فدایش گریند برایش شد کشته مظلوم امام مظلوم شد کشته مظلوم امام مظلوم آید از مسجد
در خدمت شما بینندگان ارجمند و عزیز شبکه جهانی حتی ولیعصر هستیم در شب 19 ماه مبارک رمضان. خیلی از شما الان دارید آماده میشید، مهیا میشید برای انجام اعمالی که در این شب وارد شده، عدیه‌ای که وارد شده، زیاراتی که وارد شده. به خصوص اگر عزیزانی در نجف، در کربلا بیننده این برنامه هستن، تقاضا میکنم ازشون که به طور ویژه و به شکل خاص ناب زیاره ما باشید. همه بینندگانی که دلشون پر میزنه برای زیارت حضرت مولا در چنین شبی، برای زیارت حضرت حسین ابن علی که زیارتشون هم وارد شده در چنین شبی، انشالله که ناب زیاره ما باشید. خدا انشالله به همه تون جزای خیر بده. ادامه بحث رو در خدمت آقای جباری هستیم و معرفت خودمون رو، شناخت خودمون رو نسبت به قرآن، نسبت به مسائل حیاتی و ضروری زندگی مسلمین داریم پیش میبریم. از گردآوری قرآن و کتابت قرآن و کتاب شدن قرآن گفتند در زمان خود حضرت رسول به شکل کتاب، در بعد از رحلت حضرت رسول کتابی که به تفسیر بیان شده و با تشریح بیان شده توسط حضرت امیرالمومنین، در زمان خلیفه اول هم به نوعی این کتاب جمع شد به دلیل و اغراض خاصی. و من سوالی رو مطرح کردم قبل از اینکه اون قطعه تصویری رو ببینیم، میخوام قبل از اینکه اون جواب سوال رو بدونیم ادامه بحث رو پیش ببریم. در زمان خلیفه سوم هم باز یه گردآوری قرآن داریم، اون اغراضش چی بوده؟
بله، خوب اشاره فرمودید. در زمان عثمان هم یک جمع قرآن هست، اصطلاحاً به اون میگن توحید مصاحف. توحید مصاحف، توحید یعنی یکی کردن، یکسان کردن مصاحف. دلیلش هم این بود، تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در قید حیات بودن اجازه نمیدادن که تغییری در آیات پدید بیاد، تغییر معنای اختلاف قرائات، یعنی واژه ها عرض کنم که دقیقاً پیامبر دقت، این علارغم باز نسبت دروغی است و ناروایی است که داده میشه به پیامبر، که مثلا خلیفه دوم اومد نزد پیامبر آیه رو یه جور خوند، دیگری هم یه جور دیگه خوند، هم هر دو اومدن نزد پیامبر، پیامبر فرمود هر کدوم بخونه درسته، هر دو قرآن. بازی کردن واقعا با اسلام، بازی کردن با دین پیامبر، با قرآن پیامبر. روایت صحیح و سند داریم از امام باقر سلام الله علیه، امام صادق از امام باقر سلام الله علیه ما نقل میکند که حضرت فرمود، ببینید جملات کوتاه اما قیم، قاعده میدهد، ان القرآن واحد و نزل من عند الواحد یا من عند واحد ولكن الاختلاف یجیء من قبل الروات. قرآن واحده، از جانب خدای واحد نازل شده، اگر اختلافی هم درش باشه از جانب این قاریاست، این راویان قرآن هست. اون دقیقه برخلاف این نسبت است که همه پیامبر بدن که حضرت اختلاف قرائت رو تجویز میکرده، هر دو رو تایید میکرده. و تا زمان حیات پیامبر این چنین بود، حضرت مطلق اجازه نمیدادن. بعد از رحلت پیامبر یه مقدار در این زمینه متاسفانه کوتاهی شد، اختلافی در قرائت برخی کلمات، مثل خب الان مثلا فلان آیه، آیه یطهر نه هست یا یطهر نه، یونشرو یا نون شزو مثلا، چون شبیه هم است این آیاتی که این کلمات که شبیه هم است، گاهی نسبت اختلاف قرائات پدید آمد. و عرض میکنم که سهلنگاری، برای حمله بر سهلنگاری بکنم، بعضی از صحابه هم در این قسمت دخیل بود. مثلا نسبت میدن به عمر که آیه شریفه فسعوا الی ذکر الله در سوره بارکه جمعه این رو فمضو میخوند نه فسعوا. فسعوا میگفت یعنی بدوید به سمت ذکر الله. وقتی که نماز جمعه برپا شد بدوید، میگفت دویدن معنی نداره، فمضو یعنی حرکت کنید. یک اجتهاد اینچنین میکرد و یک کلمه رو تغییر میداد که البته صحابه نمیپذیرفتن، اما بالاخره اختلافات پدید آمده بود تا رسید زمان عثمان. این جناب عزم کنم که حذیفه ابن یمان، حذیفه صحابی شیعی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، صاحب سر پیامبر و اهل بیت و اینها، از اصحاب شیعی رفته بود برای فتوحات در منطقه ارمنستان و آذربایجان زمان عثمان، اونجا داشت فتح میشد. وقتی برمیگشت تو کوفه و اونها دید که خیلی این اختلافات داره بالا میگیره، این اون یکی تکفیر میکنه، اون یکی تکفیر میکنه، میگه این قرائت درسته، میگه اون قرائت درسته. اومد در مدینه و رفت نزد عثمان و گفت که خبر داری یک چنین وضعی پیش اومده؟ صحابه هم که اونجا بودن همه تایید کردن که این وضع نادرستیه و امیرالمؤمنین مؤید شد، فرمود که باید فکری به این حال این مسئله بشه. ولذا بنا شد یک هیئت گروه بنشینن و عرض کنم که قرآن صحیح بر اساس یک قرائت چه کنن؟ تدوین بکنن، بنویسن و پخش بکنن در جاهای مختلف. و جالبه که اینجا باز به همون تاریخ سیاسی باید توجه کرد. اینجا هم عثمان متاسفانه بر اساس اون مذاق سیاسی خودش حرکت که همون زید بن ثابت رو دوباره آورد کرد رئیس اون لجنه، اون هیئتی که هستن. امیرالمؤمنین کجا؟ اگر بناس قرآن جمع‌آوری بشه مجدداً به عنوان این اختلافات برداشته بشه، بعد کار به علی سپرده بشه.
بله.
متاسفانه کار سپرده دست نااهل مجدداً، این که اقدامی که می‌خواست منشأ رفع اختلاف بشه، منشأ اختلاف شد. چرا؟ 7 قرآن فراهم کردن، 7 نسخه، بین خود اینا اختلاف بود. و دستور داد اینا رو بی نقطه بنویسید. آیات رو بی نقطه بنویسید. کلمات وقتی بی نقطه نوشته بشه خود این منشأ اختلاف میشه.
بله.
کلمه رو من یونشروها بخونم، یونشروها بخونم، نونشروها بخونم و به همین ترتیب. متاسفانه در این کاری که عثمان انجام داد 3 نقد جدی برش وارده. این کار میتونست خیلی مبارک باشه دیگه، اصلا اختلاف قرائاتی ما نداشته باشیم در آینده. یک نقد همین که دقت درستی در کار نشد، ناشی از این که به اهلش سپرده نشد. سوم این که متاسفانه اهانت به قرآن کرد، حراق المصاحف معروف شد. عثمان قرآن‌های مردم رو جمع کرد و این قرآن که فراهم شد دستور داد نور بسوزانه.
عجب.
رضا یکی از القاب عثمان حراق المصاحف و عرض میکنم که روایتیست از فرزند ابوذر در رجال کشی نقل شده در ذیل حالات ابوذر. او نقل میکنه از پدرش ابیذر، ابیذر از امیرالمؤمنین میگه اون روزی که عثمان دستور داد قطعه قطعه کنن این قرآن ها رو و در آتش بسوزانند، یا بعضا گفتن در سرکه بجوشانند در آتش بسوزانند، امیرالمؤمنین فهمید که الیوم وضع الحدید و علی کتاب الله، تیزی گذاشته شد بر کتاب الهی، چون تکه تکه میکردن. فحق لله ان یسلط الحدید علی من فعل کذا، سزاوار است که تیزی مسلط بشود بر کسی که چنین کار رو کرد. خب همینم شد دیگه بالاخره عثمان با عرض کنم که یک چنین وضعی به هر حال این یک مصحف امام رو قرار دادن در مدینه، 7 مصحف، یک شو فرستادن به کوفه، یکی به بصره، یکی به شام، به یمن، به مناطق مختلف فرستادند و همینو منشأ اختلافات بعدش. اون سوال بعدی که فرمودید، کم کم رسیدیم به اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم، قاریان مختلفی پیدا شدند. خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که این اختلاف قرائات، اختلافات در تلفظ برخی از واژه ها بود و نه در اصل قرآن، اصل آیات که احدی حق دخل و تصرف درش نداشت، با چون بدون نقطه نوشته میشد گاهی واژه ها این چنین به اختلاف قرائت میشد. عرض میکنم که خب قاریانی پیدا شدند، کسانی که این قرائات رو نقل میکردند و خب از اینها 7 نفرشون خیلی مشهورتر بودن که بعدن اینها رو به عنوان قراء سبع ازشون یاد شد. موردی که فهمیدید قرائت حفص
از عاصم
و او از ابو عبدالرحمن سلمی و او از امیرالمؤمنین، مشهورترین قرائت همین قرائت که خیلی شهرت پیدا کرد و در عصر ائمه رواج داشت. حالا توضیحش عرض میکنم. اخیراً دیدم که یک آقایی که دیگه اسم نمیبرم متاسفانه شبهه‌ای رو مطرح کرد، کلیپش پخش شد راجب همین حبس، که همون نکته که فرمودید که از جهت رجالی مثلا یک چنین اتهامی برش وارده، عاصم همینطور، بعد گفت که قرآن شما ناقلش یک چنین کسانی هستند و در این باره مثلا شما جوابتون چیه و اینها. متاسفانه این شبهه مثلا تقدیر شده پخش شد و من تلاش میکنم که پاسخ رو حالا در فرصت باقی مانده عرض بکنم، که خب شبهه خطرناکی است. یعنی واقعا میخواد بی توجه به واقعیت تاریخی شبهه رو القا بکند. پاسخ این است که این قرائتی که الان مشهور هست، نه قرائت حفص از عاصم، از ابو عبدالرحمن السلمی، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بلکه قرائتی است که کان الناس یقرؤونها. هم مقصودم رو روشن‌تر بیان بکنم، این مشهورترین قرائت در اون زمان بود. منتها حفص از عاصم، از ابو عبدالرحمن، اینها نقل کردن این قرائتی که شهرت در اون زمان داشت، شهرت بیشتر داشت. پس ولو اینها رو شما عرض میکنم که بگید افرادی هستن که احیانا خدشه از جهت رجالی برشون وارد هست، اینها اگر نقلم نکرده بودن، همین قرائت مشهور جیلن بعد جیل، نسلن بعد نسل میرسید به دست امت. شواهد فراوانی هست از حساسیت صحابه و اهل بیت. اگر قرآن مگه جرأت داشتن دست یه واو از قرآن کم بکنن؟ اهل بیت کجا بودن؟ امیرالمؤمنین کجا بود؟ اینا قطعا مقابله میکردن. نمونه بخوام عرض بکنم، مثلا در سوره مبارکه توبه است، مثلا والذین آیه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. زمان عثمان میخواستن واو رو بردارن از والذین، بشه الذین. چرا؟ نتیجه چی میشه؟ وقتی میگیم والذین اصطلاحا میگیم واو استینافه. از نوع آیه داره بیان میکنه کسانی که کنز ذهب و فضه میکنن، اموال رو جمع میکنن، انفاق در راه خدا نمیکنن، به اینها بشارت بده، عذاب رو خبر بده که عذاب در انتظارشونه. میخواست واو رو بردارد که این الذینه بشه وصف آیه قبل که درباره احبار و رهبان و علماء یهود و نصارا و اینهاست، که اونا این کارو میکردن. در این امت اگر کسی این کارو بکنه مثلا طوری نیست، در وصف اونها، در حالی که آیه با واو شروع میشه، در استیناف از نو داره یک معنایی رو بیان میکنه. به هر حال واو رو خواستن حذف بکنن. سیوطی نقل میکنه، از مصادر اهل سنت دارم عرض میکنه، در تفسیر دارالمنصور ذیل این آیه نقل میکنند که عبی بن کعب که صحابی برجسته پیامبر و کاتب وحی بود و از شیعیان امیرالمؤمنین بود، یکی از اون 12 نفری است که همراه سلمان و ابوذر و مقداد اینها در مسجد به ابی بکر اعتراض کردند در بحث خلافت. عبی بن کعب شمشیر رو گذاشت رو دوشش، گفت که لا اضع السيف عن عاتقي حتى توضع الواو موضعها، تا این واو سر جاش نشه شمشیر از دوش من پایین نمیاد، و نتونستن دستی ببرن. با وجود مثل امیرالمؤمنین، مثل صحابه این چنین، مگر میتونستن یک واو کم بکنن؟ این شواهد تاریخی عدم تحریفه.
این در مسئله میگه حتی یه واو جابجا نشده، پس یه مصداق روشن اینجوری داره.
و شبیهش رو عمر خواست انجام بده در ارتباط اون آیه دیگر، والذین تبعوهم به احسان، راجب اونجا که واو رو بردارد که الذین تبعوهم به احسان و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، با سوره توبه است که والذین تبعوهم به احسان. عمر خواست واو رو برداره که این الذین تبعوهم به احسان بشه وصف انصار و بگه این انصار کسانی هستن که تابع مهاجرین هستن.
عجب.
بله. اون وقت صحابه اعتراض کردن، نتونستن کار انجام بده، واو سر جاش ماند که مهاجرین، انصار و تابعین، سه گروه مجزا هستن، نه اینکه انصار رو تابع مهاجرین قرار بده. و نمونه‌های جالب تاریخی دیگر، مثلا ما کتاب داریم المحکم فی نقط المصاحف از ابو عمرو عثمان ابن سعید دانی، قرن پنجمه، 444 وفاتشه. جالبه این که حساسیت مسلمان‌ها نسبت به این قرآن رو نشون میده، که اون میگه که قرآن وقتی کتابت میکنید متن قرآن رو باید با یک قلم مثلا سیاه رنگ بنویسید، اما اون اعراب قرآن، اون تشدید، علائمی که بعداً با عنوان برای تسهیل در قرائت اضافه شده، حق نداره با رنگ مشکی بنویسید تا قرآن و غیر قرآن خلط نشه. میگه حتی علائم رو باید با رنگ دیگر، چون علائم بعداً آمده. خب کسانی که اینقدر حساسن که رو رنگ علائم و متن قرآن اینها تاکید دارن، حساس هستن، اجازه میدن کلمه از قرآن جابجا بشه، حرفی جابجا بشه. ولذا اونچه که در ارتباط با همین قرائت حفص و عاصم و این قرآنی که الان به دست ما رسیده بود، گفت همون نکته است که مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان مطرح فرمودن، و اینکه قرآن فوق تواتر هست. نسل ها، میلیون ها نفر، هزاران نفر این قرآنو نقل کردن، به نسل بعد منتقل کردن.
همین قرائت،
نه این عرض میکنم، ایشون که فوق تواتر ماده قرآن هست.
خب
یعنی قرآن رو شما بگذارید اینجا، عرض میکنم که خود این الفاظ، کلمات، فارغ از این که حالا یطهرنه یا طهرنه خونده بشه، اینو حفظ کردن مسلمان ها. حالا اینکه اون تا رو مشدد بخونیم یا ساکن بخونیم، در اینجا ممکن اختلاف باشه، اما ماده لفظ، ماده یعنی خود اون کلمه، بدون توجه به این علائم و اینها، ایشون میگه هیچ کسی نمیتونه منکر فوق تواتر بودن اینها بشه. اونی که یقین داریم مسلمان ها از پیامبر نقل کردن، همطور به صحابه، بعد تابعین، 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 تا به اصل ما رسیده، این تواتر این هست، احدی در این تردید نمیتونه بکنه. بله ممکنه در اختلاف قرائت احیانا نوع تلفظ کلمه اختلافی وجود داشته باشه. لذا اون آقا اگر، و لذا ائمه علیهم السلام وقتی اصحاب ازشون سوال میکردن که قرآن رو چطور تلاوت بکن، آیان رو چطور تلاوت بکن، فهمید اقرأو کما یقرأو الناس. الناس عموم مردم، پس پیداست این حجیت داره. مشهور اون قرائتی که مشهور دارن قرائت میکنن، همون قرائت قیم اصیل نیست که لای مردم پخش شده و جا افتاده. میگفتم مثل همون مردم بخونید. و از میکنم که لذا اون قرائت تا به الان به دست ما رسیده، هر کس چیز غیر از این بگه پیداست که توجهی به این حقایق تاریخی طبعا نکرد.
یعنی اگه ما نگیم حفص از عاصم، بگیم روایت مشهور که منشأش امیرالمومنینه.
بله. یعنی مشهوری که بله همین حفص از عاصم، منتها خود اینا دخیل نیستن، موضوعیت ندارن. بله. و به اون آخر
اینها هم مثل مشهور نقل کردن.
بله به اون آخر نکته عرض بکنم، سخنی از مرحوم علامه آیت الله معرفت رو که ایشون واقعا خریت فن علوم قرآن و اون کتاب التمهیدشون معروفه، ایشون در کتاب تاریخ قرآنشون میزن میگن، میفرمایند که خداوند متعال وعده کرد انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن رو نازل کردیم و ما حافظ این قرآن هستیم. ایشون میفرمایند که خداوند به این وعدهش عمل کرده از قبل این قرائتی که در بین مردم مشهوره و هر سال میلیون ها نسخه این قرائتی که به امیرالمؤمنین میرسه از حفص از عاصم، میلیون ها نسخه تو خود عربستان فقط از اینا چاپ میشه بر اساس همین قرائت، این که شهرت بین مردم داشته. و این پیداست که دستی از ورای این عالم داره این قرآن رو بر اساس اون قرائت اصح داره حرکت میده و حفظ میکنه.
خیلی خب، خیلی ممنونم. ما یه دقیقه فرصت هم یه دعایی هم بفرمایید، بالاخره با دعا جلسه پایان برسه، شب شب دعاست.
خدا رو قسم میدیم به حرمت محمد و آل محمد که در این شب توفیق عبادت و تهجد و راز و نیاز و تمرین بر عبادت، عبادات خالصانه به همه عطا بفرماید. مشکلات عموم جامعه اسلامی، عموم مؤمنان رو خداوند به عزت و جلالش و به حرمت محمد و آل محمد مرتفع بفرماید و در ظهور موفور و سرور و مقدس امام عصر سلام الله علیه تعجیل بفرماید و همه ما رو جزو اعمان انصار و یاران مخلص و شهدای در رکاب حضرت مقرر بفرماید انشاءالله.
انشاءالله خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم، خدا حفظتون کنه، انشاءالله در خدمت معارف قرآن و اهل بیت باشید همچنان. خیلی ممنونم از شما، دعا کنین همه ما رو، ما دوستانمون حاجای جبار که خدمتشون بودیم، من خیلی التماس دعا دارم، دوستانمون عوامل پشت صحنه خیلی التماس دعا دارن، همه عزیزان رو انشاءالله دعا کنید و دعاهامون انشاءالله کریمانه باشه. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، همه رو دعا کنیم انشاءالله به حرمت این لحظاتی که پیش رو داریم. اما بیت پایانی رو تقدیم کنم به حضرت صاحب الزمان و عرض کنم که یا صاحب الزمان، تقدیر مرا نور نگاه تو رقم زد، باید که شب چشم تو را قدر بدانم. اللهم عجل لوليك الفرج. التماس دعا خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا
الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.